این اپیزود با حمایت اسنپ پی منتشر می شود. اسنپ پی یعنی خرید قسطی راحت. یعنی می توانید بدون سود و کارمزد و بدون نیاز به چک و سفته انواع کالاها و خدمات را با تخفیف‌های هیجان انگیز در 4 قسط خریداری کنید. مجموعه اسنپ پی که با نام سرویس اعتباری اسنپ هم شناخته می شود، سرویس BNPL یا الان بخر بعدن پرداخت کن را به حدود 12 میلیون نفر ارائه می دهد. این سرویس امکان خرید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خانگی، طلا، محصولات سرگرمی و سفر و بسیاری محصول دیگر را در 4 قسط فراهم می کند. برای خرید از بیش از 1500 فروشگاه طرف قرارداد اسنپ‌پی، فقط کافی است وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ شوید و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر آنچه می‌خواهید را قسطی خریداری کنید. با اسنپ‌پی الان بخر، بعداً پرداخت کن.
به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت آب نباتی از شکوفه‌های گیلاس.
Dare ni
قطعی رو میشنوید از کارمن ماکی و هایکوی سروده شاهزاده موتویوشی با ترجمه عباس مخبر از کتاب قطره‌های معلق باران.
دلتنگم از آنچه پیش خواهد آمد چه باک، باید ببینمت حتی به بهای گم شدن در خلیج نانیوا. ژاپن 1935. وقتی رهسپار ژاپن شدم، از زبانش تنها 2 کلمه می دانستم. ساکورا به معنی شکوفه گیلاس و کوکورو به معنی قلب. با خود اندیشیدم چه کسی می داند؟ شاید همین 2 کلمه ساده کافی باشد. تا سالهای اخیر که کیمونویش را از تن به در آورد و توپ و شمشیر را در پس درختان شکوفای گیلاسش آشکار کرد، ژاپن آراسته به صندل‌های سرخ چوبی و گل‌های داوودی در کیمونویش و شانه‌های آج در گیسوان بلند آبی سیاهش در خیال ما سوسو می‌زد. با باد بزن ابریشمینش که هایکویی پرشور بر آن نقش بسته بود. های گل‌های شیرین درختان شکوفای گیلاس که هر بهار خیشتن را بر آبها نقش می زنید. برخواستم تا شما را بچینم اما فقط آستین‌های آراسته‌ام را تر کردم. فوجی سراسر سال پوشیده از برف در پس ذهن هامان می ایستاد و شامیسن آرام آهسته با اندوهی نهفته و پایدار ناله سر می داد. منظره، کیمونو، زن، موسیقی، غروب، همه اینها در اندرون ما پیش و پس می شد و با صلابت و وقار خود هماهنگی می آفرید. ژاپن گیشای ملت‌ها بوده و بر فراز آب‌های دوردست خنده زنان ایستاده است، آکنده از شگفتی و شادی. مارکوپولو او را زیپانگو نامید، زیبا، عاشق شادی، زرین، و زیپانگو در خیال همه آتش افکند. بخش های آغازین سفرنامه ای از نیکوس کازانتزاکیس نویسنده یونانی رو شنیدید به نام چین و ژاپن با ترجمه محمد دهقانی به همراه اثری از آهنگساز ژاپنی جو هیسائیشی از انیمه قلعه متحرک هال محصول سال 2004 به کارگردانی هایاو میازاکی انیماتور فیلمنامه نویس و کارگردان شهیر ژاپنی و حالا قطعه دیگری از انیمه قلعه متحرک هال و هایکوی برگرفته از آواز محلی ناشناس با ترجمه عباس مخبر و هایکوی دیگری سروده باشو با ترجمه عین پاشایی.
سراسر روز علف‌های هرز را هرس می‌کنم. شب می‌خوابم. سراسر شب باز هم هرس می‌کنم. علف‌های هرز روز را در رویاهایم.
اولین بارش برف آنقدر هست که خم کند برگ‌های گل نرگس را.
بخش‌هایی رو خواهید شنید از سفرنامه ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و پژوهشگر معاصر ایرانی، منتشر شده در نشریه گیلان ما شماره 3، به همراه قطعه‌ای با اجرا و تنظیم مینورو موراوکا، نوازنده ساز شاکوهاچی، نوعی فلوت ژاپنی ساخته شده از نی.
چهارشنبه 13 بهمن. دیشب نخستین شبی بود که در خانه تاچیبانا، دهقان ژاپنی، منزل کردم. خانه است که سطح زیربنای آن از 50 متر تجاوز نمی کند. سه اتاق کوچولو در طبقه اول است که من با آنها آشنا شدم. طبقه بالا هم خیال نمی کنم بیش از دو اتاق فسقلی داشته باشد. در طبقه اول یک اتاق نشیمن معمولی است. آشپزخانه هم در همین جاست. یک اتاق کوچولوی 2.5 متر مهمانخانه گونه است که پیانوی کوچولویی در آن قرار دارد و چند مبل. اتاق پهلویی که کمی بزرگتر است به اسلوب ژاپنی است. حصیری بر کف آن پهن است و پنجره‌هایش با کاغذ لق که در پنجره مدرسه ها و ساختمان های 50-60 سال پیش ایران هم معمول بود، پوشیده شده. طبعاً بسیار سرد است. بخاری هم ندارد. طبق مرسوم ژاپنی باید در آن کرسی بگذارند و دورش بنشینند. حمامش فرقی با حمام فرنگی ندارد، جز این که وان را در زمین کار گذاشتند و لبه‌اش با سطح زمین برابر است. حالا مرسوم شده است که در خانه‌های ژاپنی دو نوع مستراح درست می‌کنند. یکی به اسلوب فرنگی و دیگری به اسلوب ژاپنی که با ترتیب ایرانی فرق زیادی ندارد. یک شنبه 24 بهمن را با افراد خانواده‌ای که با آنها زندگی می‌کنم به مزرعه اقوامشان رفتم. صاحب مزرعه 20 سال پیش مرده است. زنش که دو فرزند کوچک از او دارد، از برادر شوهرش درخواست می کند که بدین مزرعه بیایند و با هم زندگی کنند. زن برادر و زن مرد متوفا، یعنی دو جاری، می گفتند چنان به هم خو گرفته ایم که گویی دو خواهریم. خانه شسته و رفته با وسایلی تر و تمیز بود. غذا متنوع ولی همه ژاپنی بود. سر و وضع این روستاییان با شهرنشینان ژاپن هیچ تفاوت نداشت. در خانه دهقان ژاپنی به مرسوم زندگی ژاپنی لحاف را بر سطح زمین گستردم و به آرامی خوابیدم. از هتل‌های زیبای توکیو کمتر راحت نبود. صبح لحاف و تشک و زمائم را برچیدم و آنها را در گنجه قرار دادم. چون اتاقها کوچک است، وسایل خواب را کنار اتاق قرار نمی دهند. نه مثل ما. همه را در گنجه می گذارند. میان خودشان معروف است که میگویند تمام زندگی ژاپنی در گنجه است مگر گلدان گل که در هر اتاق جای مخصوصی دارد. در گوشه اتاق دهنه خاص گلارایی ساخته شده است که حدود 10 سانتی متر سطح آن از کف اتاق بلندتر است. در آنجا گلدان گل یا دسته های گل آراسته ایکبانا قرار داده می شود و معمولاً آنها را بر روی پایه‌ای می‌گذارند که ارتفاعش بیش از 10 سانتی متر نیست.
نازه ناکنو ماتسوگه گا نوره ترو すきになったのもっと抱いて泣かずに踊ろよもうよも遅い私は好きだと好きだと言ってフロアは青くほのぐらい Tokyo
قطعه ای رو شنیدید از فرانک ناگای و کازوکو ماتسوو و در ادامه چند خطی رو خواهید شنید از کتاب در ستایش سایه ها، نگاهی دیگر به زیبایی شناسی ژاپنی، نوشته جونیچیرو تانیزاکی، یکی از مهمترین نویسندگان مدرن ژاپن، با ترجمه علیرضا شلویری، به همراه موسیقی ساخته ریوئیچی ساکاماتو، آهنگساز و پیانیست اهل توکیو.
همانطور که می‌دانید، عروسک‌های مؤنث در تئاتر بونراکو فقط از یک سر و دو دست تشکیل شدند. تنها و پاها پشت کیمونوی بلند پنهان است. برای همین فقط لازم است که عروسک گردان‌ها دست‌های آنها را بگردانند و حرکات را به شکلی به آن بفهمانند. این از دید من نزدیک‌ترین چیز به واقعیت است. چون در قدیم زنها فقط از یقه به بالا و از سراستین به بیرون وجود خارجی داشتند. و اندام‌های دیگرشان در تاریکی پنهان بود. در آن روزگار زن‌های طبقات بالا و متوسط به ندرت از خانه خارج می‌شدند و اگر هم خارج می‌شدند، خود را توی کالسکه و کجاوه پنهان می‌کردند تا کسی از مردم کوچه و خیابان آنها را نبیند. آنها بیشتر اوقاتشان را در اندرونی‌های تاریک خانه‌هایشان می‌گذراندند و تنشان را روز و شب در تاریکی پنهان می‌کردند. طوری که قطعاً می شود گفت در قدیم فقط صورت زنها نمایانگر وجودشان بوده است. وانگهی لباس مردان در مقایسه با امروز تا حدی پرزرق و برق می نمود. حالان که لباس زنان اینگونه نبود. دختران و زنهای عیان در عهد ادو به طرز شگفت‌انگیزی لباس ساده می پوشیدند. چون لباس در یک کلام فقط جزئی از تاریکی یا به عبارتی رابطی میان صورت و تاریکی بود. اگر سبک آرایش آنها و مخصوصاً سنت سیاه کردن دندانها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که آن هم تلاشی بوده است برای فرو بردن تمام قسمت‌های بدن به جز سفیدی صورت در تاریکی. این نوع زیبایی زنانه را امروز دیگر نمی‌توان دید، مگر در مکان‌های خاصی مثل گیشاخانه سومیا در شیمابرا. ولی وقتی به دوران کودکی هم فکر میکنم، به سالهای زندگی در نیهون باشی و مادرم را هنگام خیاطی در روشنایی اندکی که از باغ به درون خانه می آمد به خاطر می آورم، تا حدی می توانم تصور کنم که زنهای سرزمین ما در قدیم چه شکل و شمایلی داشتند. در آن سالها، یعنی در دهه 20 دوره میجی، اغلب زنهای مسن توکیو از جمله مادر و خاله ها و بستگان من هنوز دندانهایشان را سیاه می کردند. خاطرم نیست توی خانه چجور لباسهایی می پوشیدند، ولی بیرون که می رفتند غالباً کیمونوهای موشی رنگ با نقوش ریز به تن می کردند. مادرم زنی کوچک اندام بود با قدی در حدود 1.50 متر که البته در آن زمان قد معمول زنها همین اندازه بود. بله، با کمی اغراق می توان گفت زنهای آن دوران به نوعی فاقد تن بودند. تنها چیزی که از مادرم به یاد دارم چهره و دستهای اوست. همینطور تصویری محو از پاهایش. ولی چیزی از تنش به یادم نمانده است. قطعی رو میشنوید از رایو کاواساکی، گیتاریست و یکی از نخستین آهنگسازان صاحب سبک جاز تلفیقی اهل توکیو. در ادامه هایکوی دیگری از باشو، شاعر قرن 17 میلادی، از کتاب باشو، شاعر بزرگ ژاپنی، با ترجمه عین پاشایی. باشو یکی از برجسته ترین و موثرترین چهره ها در گسترش هایکو در ژاپن و بعدها در دنیا بود. پس از آن بخش‌هایی رو خواهید شنید از کتابی به نام از چشمه خورشید، نوشته هاشم رجب‌زاده، محقق و مترجم ایرانی که بیش از 30 سال در دانشگاه اوساکای ژاپن استاد زبان و ادبیات فارسی بود.
در نیزار پرنده ای اندوهگین می خواند. انگار چیزی را به یاد آورده که بهتر بود فراموش کند. We'll be right back.
مسابقه های سومو هر سال 5 دوره و در 4 شهر ژاپن برگزار می شود. سومو تاریخ چند صد ساله دارد، اما بیشتر از دوره ادو رواج و رونق پیدا کرد. صحنه سومو بر سکویست 4 گوش و ساخته شده از خاک که 40 تا 60 سانتی متر بلندی دارد و هر ضلعه آن 7 متر است و دوهیو خوانده می شود. دو کشتیگیر در دایره میان این سکو که 4 متر قطر دارد و از خاک و ماسه نرم پوشیده شده و با تنابی ستبر ساخته از ساقه برنج و انباشته از خاک مرزبندی شده است، با آدابی خاص با هم روبرو می شوند و در می آویزند. و هر کدام از دو حریف که جایی از تنش جز کف پا به زمین برسد یا پا از دایره بیرون بگذارد بازنده است. 4 بر این سکو شمال و جنوب و مشرق و مغرب نامیده می شود و 4 گوشه آن به نام رنگ ها آبی، سرخ، سفید و سیاه که به ترتیب نشانه بهار، تابستان، پاییز و زمستان است. بر فراز این صحنه و از سقف بلند ورزشگاه تاغنمای 4 گوش آویخته شده که 4 متر بلندی دارد و آن هم هر برش 7 متر است. این تاغنما سقف شیروانی مانندی است که از دو سو شیب دارد. کشتیگیران هم به دو دسته غربی و شرقی تقسیم می شوند و در 15 روزی که یک دور زورآزمایی به راه است، هر کشتیگیر یک سو با همه پهلوانای سوی دیگر دست و پنجه نرم می کند. سومو با شینتو آیین باستانی ژاپن پیوند دارد و امپراتور بنابر رسم دوستدار و حامی آن است. بسیاری از آداب این کشتی به ورزش باستانی ایران مانند است. از پهلوانان کشتی ژاپنی هم انتظار می رود که نمونه و نماینده فضیلت‌های اخلاقی باشند. چنان که ورزش باستانی ایران با عیاری و آیین جوانمردی پیوند دارد. قطعه بود از هیرومیتسو آگاتسوما، آهنگساز و نوازنده ساز شامیسن. شامیسن یک نوع ساز زهی سنتی ژاپنی است و ریشه چینی دارد. نوای شامیسن امروزه در ژانرهای مختلفی از موسیقی ژاپن مثل راک و جاز هم شنیده می شود. در ادامه بخشهایی رو خواهید شنید از کتاب امپراتوری نشانه ها، اثر رولان بارت، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه ناصر فکوهی روی قطعه از کورنلیوس، موزیسین ژاپنی.
غذا به پرده نقاشی زیبایی شباهت دارد. چارچوبی که بر زمینه‌ای تیره اشیای گوناگون را بر خود جای داده است. کاسه ها، جعبه ها، زیرفنجانی ها، چوبک ها. غذای کم مقدار، اندکی زنجبیل خاکستری، چند تکه گیاه نارنجی و قدری سس قهوه‌ای رنگ. و چون این ظرف‌ها و این تکه‌های غذا کوچک و ظریف اما فراوانند، گویی اجزای سینی نقاشی را در تعریف پیرو دلا فرانچسکا به بیان در می‌آورند که این هنر را تنها نمایشی از پهنه‌ها و کالبدهایی هرچه کوچکتر یا هرچه بزرگتر بنابر اهداف خود می‌دانست. با این وصف چنین نظمی که در لحظه پیدایش خود خوشگوار می‌آید، بنابر آهنگ غذایی محکوم به از هم پاشیدن و بازشکل‌گیری است. آنچه در آغاز پرده‌ای ساکن است، بدل به صحنه یا صفحه و فضایی می‌شود که بیشتر از آنکه یک چشم انداز باشد، مکانی برای یک کنش و یک بازی است. نقاشی حاصل از این سفره در نهایت چیزی جز صفحه‌ای از رنگ‌ها، صفحه‌ای برای کار نیست که فرد با صرف غذا بازی گوشانه و گام به گام آن را می آفریند. اینجا تکه‌ای سبزی، آنجا کمی برنج، ذره‌ای ادویه اینجا، جرعه‌ای سوپ آنجا. آهنگ صرف غذا از جابجایی‌های آزاد به شیوه یک نگارگر ژاپنی انجام می‌گیرد که پیاله‌های رنگ را پیش روی خود گذاشته و در آن واحد هم می‌داند چه می‌خواهد بکند و هم درباره آن تردید دارد.
顔はなく目と目を合わず相手なし夜の夜中に窓を開け寂しいんだよと叫んだら孤独孤独と
قطعه رو شنیدید با صدای تومیو اومزاوا، خواننده و بازیگر تئاتر سنتی تایشو انگکی. و حالا بخشی از کتاب باشو شاعر بزرگ ژاپنی به کوشش جین راکهولد و ترجمه این پاشایی و قطعه ای از تامی کیتاهارا نوازنده سازهای ژاپنی کوتو و شامیسن.
در زمستان 1680، سامپو شاگرد باشو خانه روستایی کوچکی برای باشو در ناحیه روستایی رود فوکوگاوا در سواحل شرقی رود سومیدا ساخت. هم باد دریا از خلیج توکیو به آن می‌وزید و هم در معرض امواج مد اقیانوس بود. در کلبه فقیرانه برگ‌های چای جمع شدند بعد از طوفان. این یکی از چند شعری است که باشو در این ایام نوشته است و در آن روی سادگی زندگی تازه‌اش تاکید می‌کند. به نظر می‌رسد آنقدر تنگ دست است که چایش را از برگ‌های دم می‌کند که طوفان به آنجا آورده است. در بهار شاگردی به اسم ریکا یک باشو یا نخل موز به او هدیه می‌دهد که کنار خانه نو بکارد. سالها بعد باشو نوشت برگ‌های نخل موز آنقدر بزرگ است که چنگی را بپوشاند. وقتی باد آنها را بشکند، مرا به یاد دم آسیب دیده ققنوس می‌اندازد. و موقعی که پاره شوند، مرا به یاد باد بزن سبزی می اندازند که باد پارش کرده است. این درخت شکوفه می دهد، اما شکوفه هایش به خلاف گل های دیگر چیز شادی با خود ندارد. دست تبر به تنه بزرگ این درخت نمی رسد، چون به درد ساخت و ساز نمی خورد. اما من این درخت را دوست دارم، به خاطر همان بیمصرفیش. زیرش می نشینم و از باد و بارانی که به آن می خورد لذت می برم. باشو طوری مجذوب این درخت نو شده بود که تخلصش را از توسه یا هلوی سبز به باشو تبدیل کرد و خانه اش را باشو آن نامید.
موتا ایرو شیتا شکرامن خودو سگاشی مونو و نای دعای نو توکی نو کمی نو یو دس ためらいがちにかけた言葉に驚いたように振り向く君に季節が頬を染めて過ぎて行きました。薄紅色のシクラメンほど眩しいものはない。恋する時の君のようです。木漏れ日浴びた君を抱けば寂しささえも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。疲れを知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことができるなら、僕は何を惜しむだろう。
قطعی رو شنیدید از خواننده و هنرپیشه ژاپنی آکیرا فوسه، و در ادامه هایکوی دیگری از باشو با ترجمه عین پاشایی رو خواهید شنید، و پس از آن بخشی از مقدمه کتاب کیمونوی بهاری، گزیده هایکوی زنان ژاپنی، نوشته مایوزومی مادوکا با ترجمه معصومه فخرایی، روی قطعه ای از جو هیسایشی.
اسمراساکی نو شیکرامن هودو سابیشی مونو وا نای. 後ろ姿の君のようです。暮れ惑う街の別れ道にはシクラメンの香り虚しく揺れて。季節が
گل‌های گیلاس می‌شکفند. یک هفته است دورنایی را می‌بینم در پای تپه‌ها.
彼を知らない子供のように、時が二人を追い越してゆく。呼び戻すことができるなら、僕は何を惜しむだろう。
اولین بار با خواندن شعری از هیساجو سوگیتا با دنیای غنی هایکو آشنا شدم. کیمونوی بهاری چسبیده به دور پایم، بندهای رنگی. زنان ژاپنی عادت داشتند که برای تماشای شکوفه‌های گیلاس کیمونو بپوشند. اوایل بهار کیمونوی جدیدی را سفارش می‌دادند و آن را در مراسم تماشای شکوفه‌های گیلاس هانامی می‌پوشیدند. در این هایکو زنی از چنین مراسمی بازگشته و حالا در اتاقش لباس از تن بیرون می‌کند. لایه‌های متعدد کیمونو با بندهای زیادی روی هم استوار می شود. زن بندها را یکی یکی باز می کند. به زودی کیمونو روی زمین و دور پاهایش می افتد. لباسی که هنوز گرمای بدن او را در خود دارد. زنی برهنه در اتاقش آزاد و رها ایستاده و درختان گیلاس غرق شکوفه‌اند. جدا از احساسات ملموس و زمینی که به زیبایی بیان شده، هیساجو بیش از اینها حرف برای گفتن داشته است. او در سال 1890 میلادی به دنیا آمد. درست زمانی که بیان احساسات زنانه رایج نبود و او به همین دلیل سخت مورد انتقاد معاصرانش قرار گرفت. او ازدواج موفقی نداشت و روزهای آخر عمر را در بیمارستان روانی به سر می برد. با وجود اینکه شاعر بسیار مستعدی بود، اما در دوران زندگی حتی یک مجموعه هم به چاپ نسپرد. در این هایکو، بندهای دور پای زن استعاره است از محدودیت‌های مختلف اجتماعی که در آن زمان برای طبقه زنان دست و پاگیر به حساب می‌آمده است. ضمناً درد و رنج درونی هیساجو را نشان می‌دهد که بیشک حال و روز غالب زنان آن زمان بود. این احساسات بی پرده نقل نمی شود، اما به چیزی زیباتر و خالص‌تر تغییر شکل می دهد. و این به نظر من جذبه حقیقی هایکوست.
قطعی رو می شنوید از هاکو یامازاکی.
街はそろそろ目覚める始発の地下鉄であたいはねぐら胸に抱えた袋には拾ったばかりの赤ん坊をすやすやすやすやすやすやんふんふんふんこいつのお袋が誰だか知らないがあたしと同じバカなやつさどうせどっかのろくでなしに騙され恨んで捨てたんだろうバカだねバカだね嫌だね
توکیو انگار خواب ندارد. غروب که می شود، روح توکیو تازه سر بر می آورد و چراغ‌ها را در کوچه پس کوچه های مرکزی شهر روشن می کند تا آدم‌ها را دیرتر به خانه بفرستند. آدم‌ها در خیابان در رفت و آمدند. چه آنهایی که از سر کار بر می گردند، چه آنهایی که توریست های سرگردانی هند که آمدند نابترین تجربه های شبانه را از سر بگذرانند. جمع شدن همکاران دور هم تا پاسی از شب، آن هم وسط هفته، یک حرکت معمول در توکیو است. آنها که یک روز پر از کار و استرس را پشت سر گذاشتند، حالا در ساعات پایانی شب دور هم جمع می شوند تا حرفهایی از جنس دیگر بزنند. حرفهایی که من متوجه آنها نمی شوم. اما حدس می زنم غیبت پشت سر دیگران باشد. وقتی از کیکو، خانم ژاپنی که فارسی می داند و با هم چند باری بیرون می رویم، می پرسم که میزهای کنار دستمان درباره چه حرف می زنند، حدسم را تایید می کند. ژاپنی ها کلن اهل معاشرت نیستند. مخصوصا با غریبه ها. اما شبها اوضاع فرق میکند. آنها وقتی توی رستوران یا بار جمع میشوند و کمی سرشان از الکل گرم میشود، تبدیل به آدم های پرحرف و خوش اخلاقی میشوند که میتوانند ساعتها درباره یک موضوع کم ارزش صحبت کنند. یا همان آدم های خجالتی در بارهای کاراوکی آواز میخوانند و سر دیگران را گرم میکنند. شبها در توکیو می شود به رستورانی در ارتفاع برج‌های بیشمار بروی و چشم بدوزی به میلیون‌ها چراغی که سر خاموشی ندارند. یا اگر اهل معنویت باشی، می توانی به معبدی در دل شهر بروی و چشم بدوزی به فانوس‌هایی که تا صبح روشنند. با خودت خلوت کنی و به این نتیجه برسی که شبهای توکیو شبیه شبهای هیچ شهر دیگری در جهان نیست.
夜が明けたら一番早い汽車に乗るから切符を用意してちょうだい私のために一枚でいいからさ今夜でこの街とはさよなら夜が明けたら一番早い汽車に乗っていつか噂に聞いたあの街へあの街へ行くのよいい人ができるかもしれないし
بخش‌هایی از سفرنامه منصور ضابطیان رو شنیدید از کتاب دو دستی به همراه موزیکی از کیک ترکس و پس از آن قطعه بود از ماکی آساکاوا. در ادامه بخشی از رمان حال و هوای عجیب در توکیو نوشته هیرومی کاواکامی با ترجمه مژگان رنجبر رو خواهید شنید. روی قطعه از نوجابس، آهنگساز، دیجی و مهندس صدای ژاپنی که در تلفیق هوشمندانه سبک‌ها و ادوات موسیقی مختلف جریان ساز بود.
سال پیش ما داخل یک بار در نزدیکی ایستگاه قطار کنار هم نشسته بودیم و از آن پس بود که هر از گاه با یکدیگر مواجه می شدیم. آن شب او دم پیشخوان نشسته بود و پشتش چنان صاف بود که کمابیش حالتی مقعر داشت. دم پیشخوان نشستم و ماهی تون همراه با لوبیای سویای تخمیر شده ریشه نیلوفر آبی سرخ شده و موسیر شور سفارش دادم. در همین حین، پیرمردی که کنار من نشسته بود، تقریباً به صورت همزمان موسیر شور، ریشه نیلوفر آبی سرخ شده و ماهی تون همراه با لوبیای سویای تخمیر شده درخواست کرد. وقتی به سمتش نگاهی انداختم، دیدم که او هم داشت مستقیماً به من نگاه می‌کرد. با خودم گفتم چرا چهره‌اش را می‌شناسم؟ سنسه به حرف آمد. ببخشید، شما اسکیکو اوماچی هستید؟ من که تعجب کرده بودم، در پاسخ به نشانه بله سر تکان دادم. سنسه گفت گهگاه شما را اینجا دیدم. من که همچنان به او نگاه می‌کردم، به حالتی گیج پاسخ دادم واقعاً؟ موهای سفیدش را به دقت به سمت عقب خوابانده بود و یک پیراهن سفید آهار خورده و جلیقه خاکستری رنگ به تن داشت. روی پیشخان مقابل او یک بطری ساکه، بشقابی با باریکه‌ای از گوشت خشک شده نهنگ و کاسه‌ای که کمی جلبک دریایی موزوکو در آن باقی مانده بود قرار داشت. داشتم پیش خودم فکر می‌کردم که این پیرمرد چه کسی است که سلیقه یکسانی با من دارد. که تصویر او در حالی که روی سکوی معلم ها ایستاده بود در ذهنم شناور شد.
نمیده نیوا ایکت منو امویده گا ارو ککورو نیمو ایکت کنو کیزو مو
قطعه رو شنیدید از ایکوزو یوشی و در ادامه بخشی از رمان سوکورو تازاکی بیرنگ نوشته ی هاروکی موراکامی، یکی از شناخته شده ترین نویسندگان ژاپن از شهر کیوتو رو خواهید شنید با ترجمه ی امیر مهدی حقیقت به همراه قطعاتی از ایزو ایکس او.
توصیه های کارکنان بلندگو به دست ایستگاه تمامی ندارد. صدای تکراری بیوقفه از عزیمت قطارها به مقصدهای مختلف خبر می دهد. درهای اتوماتیک ورود و خروج مسافران بی صدا حجمی انبوه از اطلاعات را از کارتها و بلیطهای روزانه و غیر روزانه اسکن شده ثبت می کند. قطارهای دراز که زمان ورود و خروجشان به دقت ثانیه مشخص است، شبیه جانوران مزرعه که پس از مدت‌ها زجر خوب تربیت شدند، به صورت منظم آدم‌ها را بیرون و تو می‌دهند. بی‌صبرانه درهاشان را می‌بندند و به سمت ایستگاه بعدی می‌شتابند. جمعیت از پله‌ها به سمت بالا و پایین هجوم می‌برد. ولی اگر کسی از پشت پا پات را لگد کند و لنگه کفشت در بیاید، دیگر مگر آن لنگه را به خواب ببینی. لنگ کفش مکیده می شود درون ریگ روان و پرفشار ازدحام ساعت شلوغی و برای همیشه ناپدید می شود. آدمی که چنین سرنوشتی برایش رقم خورده با راه رفتن با یک لنگ کفش روزی بس دراز در پیش دارد. در اوایل دهه 1990 پیش از ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ایالات متحده عکسی بزرگ منتشر کرد از مسافران ایستگاه شینجوکو. شاید هم ایستگاه توکیو بود. فرقی نمی‌کند. در ساعت اوج شلوغی صبحی زمستانی در حال پایین رفتن از پله‌های ایستگاه. همه مسافران انگار بر اساس قول و قرار قبلی با قیافه‌های گرفته خیره به پایین نگاه می‌کردند و به ماهیانی بیجانی چپانده توی قوطی کنسرو شبیه‌تر بودند تا به آدم. در گزارش این روزنامه آمده بود ژاپن ممکن است ثروتمند باشد ولی اغلب ژاپنی‌ها چنین حالی دارند، سرها در گریبان با چهره‌های ناشاد. عکس مشهوری شد. سوکورو نمی‌دانست آیا چنان که این گزارش ادعا می‌کرد بیشتر ژاپنی‌ها واقعاً ناشادند یا نه. ولی دلیل اصلی نگاه‌های رو به پایین مسافرانی که در شلوغی صبحگاهی از پله‌های ایستگاه شینجوکو پایین می‌رفتند بیش از ناشادمانی نگرانی از کفش‌هاشان بود. روی پله‌ها سر نخوری، کفشت در نیاید. مهمترین دغدغه مسافران در ساعت‌های شلوغی این ایستگاه عظیم همین بود. در گزارش روزنامه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود. از موقعیتی که این عکس در آن گرفته شده بود حرفی نبود. بدون شک شاد دیدن این توده انبوه سر به زیر با بارانی‌های تیره سخت بود و البته منطقی است جامعه‌ای را که آدم‌هاش بی دغدغه کفش نتوانند صبح به صبح به سر کارشان برسند جامعه‌ای ناشاد بدانیم.
موسیقی متن سریال از سرزمین شمالی رو میشنوید به آهنگسازی ماساشی سادا.
قطار قرشگونان کوه‌ها و دشت‌ها را پشت سر می‌نهد. ژاپن از کنارم می‌گذرد. آسمانی صاف، ابرها پراکنده‌اند. کوه‌ها و ساحل‌ها در هوای شفاف به روشنی می‌خندند. چهره هیچ کشور دیگری به اندازه چهره ژاپن به یونان شباهت ندارد. ساحل‌های تورمانند، سواحل شنی قهوه‌ای، دهکده‌های ماهیگیری، قایق‌های همچون پیکان با بادبان‌های تیره و چهارگوش. در واگن قطار مرد و زن همه ناگهان برخاستند، آکنده از شور و هیجان. پنجره ها باز است. مادران کودکانشان را بلند می کنند، دستهاشان را به سمت راست دراز می کنند به بیرون و شادمان فریاد می زنند فوجی، فوجیسان. از جا می پرم. هفته های بسیار در ژاپن بودم و هنوز کوه مقدس را ندیدم. آسمان پوشیده از ابر است، باریده است. کوه مقدس در پس ابرهای تیره و پنبه‌ای مخفی شده است و اکنون بگذار خیش را به راست بگردانم. بگذار سرم را اندکی بچرخانم. چشمانم از شادی آکنده خواهد شد. برمیگردم. سر به آسمان کشیده. سخت سپید. از پای تا سر برف پوش. منظوم در انحناهای ساده. آکنده از وقار و قدرت. عظیم، آرام و خاموش. کوه مقدس ژاپن بر آسمان فیروزه‌ای نقش بسته است. ژاپنی‌ها فوجی را با چشمان پاک می‌بینند. بیگمان با نگریستن بدان روحشان آکنده از وقار می‌شود و نقش، صراحت و آرامش آن را به خود می‌گیرند. این کوه نیاخدای راستی نیست که ژاپنی‌ها را به صورت خیش آفرید. همه بچه‌های ژاپن بارهای بیشمار فوجی را در دفتر نقاشی‌های مدرسه‌شان کشیدند و از این کار آموختند خطوطی ساده و استوار بکشند که قدرت و وقار را ترکیب می‌کند. قلب ژاپن آنگونه که آواز ژاپنی می‌گوید شکوفه گیلاس نیست. قلب ژاپن فوجی است. آتشی سرکش که به گونه منضبط با برف‌های بکر پوشیده شده است. به کوه مقدس می نگرم و دلم پر از پژواک می شود. بیچون و چرا وقتی هر ژاپنی به فوجی خیره می شود دلش از پژواکی بهتر و عمیق‌تر پر می شود. کشوری که چنین کوهی را به عنوان نظم دهنده برتر زندگیش دارد یقیناً کشور بزرگی است که قدرت و وقار را یکی می کند. خاموش، راسخ، خطرناک.
بخشی از کتاب چین و ژاپن اثر نیکوس کازانتزاکیس رو شنیدید با ترجمه محمد دهقانی به همراه قطعه ساخته هیرومیتسو آگاتسوما. قطعه رو خواهید شنید از میکو کاجی، خواننده و بازیگر اهل توکیو و خداحافظ.
きれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし 許せない、消すに消えない、忘れられない、月月の月の女の恨みいぶし、夢よ未練と笑われて、冷めて見せます、まだ冷めきれぬ、女女女の心の恨みいぶし。バラにゃトゲがある、刺したかないが刺さずにゃおかぬ、燃える燃える燃える女の恨みいぶし、死んで花見が咲くじゃなし、恨み一筋生きてゆく、女女女命の恨みいぶし。
با تشکر از دوستانمان در اسنپ پی. بهمن ماه 1403. هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید، می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.